انتشارات سرزمین جاوید.
با درود بر شما هموطنان گرامی، در واقع این یک ادورتایز بود برای کتابی که در دست من است و همونطور که مطلع هستید حاصل سالها کار و زحمت بوده است. این تلفن پایین چیز را هم می توانید زنگ بزنید، جز اون تلفنی که اعلام شد، و من از استقبال هموطنان بسیار بسیار سپاسگزار هستم. این کتاب عادی و معمولی نیست که عرض شود که مثل رمان یا چیزهای دیگر، این کتاب علمی است. در واقع برمیگردد به اونچه نقد و تصحیح گفته می شود و مصطلحات خاص خودش، و در این میان داستانهای خواندنی هم هست که هر کسی می تواند اون استفاده کند. در پایان داستان رستم و سهراب هست که پر از غلطهای عجیب غریب بوده و ما سعی کردیم تا اونجایی که عرض کنم که توان فکری به ما اجازه میداد، در واقع وضع این ابیات رو که خیلی خیلی فاحش بودن و بارها در واقعشون صحبت کردیم، با ضبط ها یا واریانت های جدید، این واریانت هم حالا هموطنی زنگ زده بودن، هموطنی گرامی و نازنین از دوستان من، که آقا این واریانت یعنی چه؟ واریانت یعنی ضبط. یعنی شما فرض کنید که وقتی که گشتاس میگوید به منجمین که آقا این مرگ پسر من در کجاست، میگوین براهوش در زابلستان بود، به دست یل پور دستان بود، که البته این یک ضبط هست. اما درستان چه این هست؟ براهوش در زابلستان بود، به دست تهم پور دستان بود، که همون تهم هست، تهمتن میگوییم. بنابراین این دو واریانت، یعنی دو ضبط از مصرع دوم هست که خارجی ها اصطلاحاً در نقد و تصحیح میگوین واریانت، ما میگوییم ضبط. و از این گونه مصطلحات که همین هم معنی شده است در کتاب، این مصطلحات مهم نقد و تصحیح رو ما اونجا آوردیم و معنی فارسیش هم گفتیم، تلفظ انگلیسیش هم گفتیم. خب اجازه بدید که برگردیم سر این داستان خیلی بحث شیرین اتم. حالا اون آقا چیز دیگر گفته، اون آخونده، بحث شیرین آخوندی چیز دیگر است همیشه. و اون این که این اتم، از کنم که یک واژه یونانی است. فیلسوفان میدونید در روزگار قدیم در باب همه چیز سخن میگفتن. بخشی از اینها اتمیست ها بودن و چه دانایانی بودن در 2500 سال پیش. رئیس کل اینها دموکریتوس اتمیست بزرگ آمد و آقا جهان از ذرات کوچکی ساخته شده است که به اونها اتم میگن. اتم اساسا یعنی کوچکترین ذره‌ای که غیر قابل تقسیم هست و همین واژه و لغت امروز استفاده میشه. یعنی اینها بعد این بودن اتمیست ها، مثل در واقع محمد ابن زکریای رازی، خودمان هم اتمیست بوده، ابو ریحان بیرونی هم گرایش داشته، ابن سینا عرض کنم چون چشم گوش بسته دنبال ارسطو میدوید رحمت الله علی، جهان را پیوسته واحد تصور میکرد و در نامه‌ای که بیرونی نوشته است به ابن سینا و او را الفتی الفاضل گفته، یعنی جوان دانا، گفته است آقا این سخن شما در باب پیوسته واحد بسیار فضیح هست، بسیار فضیح‌تر است از نظرات دیگران. یه همچین چیزی 17 سوال هست در یک نامه که برجاست. باری اینها میگفتن که وقتی ما یک عنصری رو شروع کنیم تقسیم بندی به یه جایی میرسیم که دیگه قابل تقسیم نیست و این کوچکترین ذره هست از اون عنصر و اسمش هم از اتم. خیلی حرف بزرگی است. یک گفته بسیار مشهور هست از دموکریتوس، میگوید ظاهرا رنگ هست، ظاهرن طعم هست، ظاهرن شیرینی هست، ظاهرن ترشی هست، اما اون چه هست اتم است و خلع، اتم است و خلع. این حکیمانه ترین چیزیست که در این باب گفته شده. امروز هم اتم هست و خلع، چیز دیگری نیست. یا اتم داریم یا خلع. عذر میخوام. چیزی که وجود دارد اون چیزیست که پیرو قانون فیزیک هست، محسوس هست و قابل تجربه در آزمایشگاه هست. این هستیست، این هست هست. اون که نیست، اون دروغهای مابعد الطبیعه است. یعنی وقتی ما میگوییم بهشت و بعد میگوییم دیوار داره و درخت داره، در واقع اون رو وارد عالم طبیعت کردیم. چیزی به عنوان مابعد الطبیعه وجود نداره. وقتی میگوییم بهشت حوری دارد، یعنی چیزی در حوزه علم فیزیک هست، قابل لمس هست، این حوری حرف میزند. یا درخت دارد، ما از مابعد الطبیعه صحبت نمی کنیم، اون رو وارد عالم طبیعت کرده ایم و داریم تعریف کنیم. بنابراین مابعد الطبیعه جز امور باطل و مهمل چیزی نیست. همون گفته دموکریتوس امروز هم صادق است که خلا است و اتم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حالا اگر امام جعفر صادق چیز دیگری گفته است و اینها، بنده نمی دانم. باری این داستان ادامه یافت، منقطع شد در روزگار همین دانشمندان ایرانی و اینها بعد از حمله عرب. این منقطع شد داستان اتم، کسی توجه نکرد و اینها. و حالا ما خلاصه میکنیم، بعد از روزگار نیوتن و گالیله، فیزیک دانها نشستن و گفتن همه چیز تمام شد، همه چیز کشف شد، همه چیز رو نیوتن توضیح داد، دیگه فیزیکی نمانده. به طور کلی در فیزیک تعطیل شد، کار افتاد دست شیمیدان ها از دوران بعد از نیوتن. قرن 18 و 19 قرن شیمیدان ها هستن. شیمیدان ها آمدن و دنباله این کار اتم رو گرفتند. فیزیک دان ها دلخوش بودن که نیوتن همه جهان رو توضیح داده، دیگه فیزیکی باقی نمانده و اینها. تا اینکه شیمیدان ها به یک مشکل برخورد کردند و اون مشکل اندازه‌گیری فشار گاز به جدار ظرف. فرض کنید یک ظرف دربسته ما داریم، پر گاز هست، ما می‌خوایم که میزان فشاری که این گاز با تغییر درجه حرارت اینها به دیواره وارد می‌کند رو محاسبه کنیم. چیکار می‌کنیم؟ مکانیک نیوتن رو به کار می‌بریم، چون گفتیم نیوتن همه چیز حل کرده. بله، آمدن دیدن جواب به دست نمیاد، جواب غلطه، درست نیست. متحیر ماندن که داستان چیست، آقا چه بکنیم چه نکنیم. فیزیکدانی بود که یکی از بزرگترین فیزیکدانان تاریخ بشر است و اون جیمز کلرک ماکسویل. جیمز کلرک ماکسویل عرض کنم که اساساً الکتریسیته و مغناطیس اینا همه مدیون جیمز کلرک ماکسویل هستن. این عرض کنم هواپیماهای بی سرنشین یا رادارگوریز، اینها با اندک تغییری در فرمولهای ماکسویل بوده است. بله، این مرد بزرگ فیزیک. بله، لطفا تصویر درخشان ماکسویل، اینها پیامبران جامعه بشری هستن، اینها حل کنندگان مشکلات جامعه بشری هستن. نه اینکه صبح تا شب مال مردم بخوری بگی دیشب وحی اومد برای من که برین گردن فلان یهودی رو بزنی. بله، تصویر درخشان یکی از برجسته ترین مغزهای علم در تاریخ انسان هست که در واقع فرمولهای این مرد مورد استفاده دیگران قرار گرفت و آقای اینشتین تا حد زیادی بر شانه های ماکسویل سوار هست. حالا بگذاریم، ماکسویل اومد محاسبه کرد، گفت آقا بذارید کنار، در این گاز اتم ها هستن که سرعت اینها فرق میکند. و آمد و با ریاضیات احتمالی مشکل را حل کرد و موضوع اتم دوباره به دست فیزیکدان ها افتاد. موضوع اتم دوباره مطرح شد. فیزیکدان ها دانستن که آقا در فیزیک بسته نشده و خیلی چیزها مانده است که کشف بشود و اینها، شروع کردن. ما در ابتدای قرن یک فیزیکدان داریم از کنم به نام پروفسور هنری بکرل. این پروفسور بکرل پدرش هم روی فلزات کار میکرد، خود این بزرگوارم روی فلز کار میکرد. این هم یکی دیگر از پیامبران هست، یوشع و یونس و اون مال خودمون. اینها پیامبر نبودن، اینا یه مش خرافات بودن. پیامبر اینا هستن. آقا بشناسید، عرض کنم که پروفسور بکرل آمد روی عنصر اورانیوم شروع کرد به تحقیق. اورانیوم توسط مارتین کلاپور فیزیکدان آلمانی کشف شده بود و دید که یک پدیده عجیبی داره اتفاق بیفته. این صفحه عکاسی رو که میگرفت نزدیک روبروی عرض کنم که فلز اورانیوم، دید روی صفحه عکاسی یک جریان پیوسته‌ای از این اورانیوم داره میاد که در تأثیر میذاره. اینا اسمش گذاشت رادیو اکتیو یا رادیو اکتیویته. در واقع رادیو اکتیو یعنی راجع است به جسم، رادیو اکتیویته خود پدیده رو نامگذاری کرد، همینجا تحقیقات رو متوقف کرد. ما یک پیامبر دیگری داشتیم که با شوهرش داشت در حوزه پاریس کارهای تحقیقی میکرد به نام خانم ماری کوری. عقلش از همه این پیغمبرها که من میشناسم، از این 124,000 تا 20 تاشو من میشناسم، اسمای دیگر هم ندیدم، عقلش و خردش و داناییش و انسانیتش از همه اونا بالاتر بود. خانم ماری کوری تحقیقات بکرل رو گرفت و شروع کرد با کمترین وسایل که در اختیار او گذاشته بودند، و من یک شرح مفصلی رو از زبان این خانم ترجمه کردم و در کتاب از آتن تا هیروشیما آوردم و همه مباحث رو ما در اونجا آوردیم، چند سال پیش، دو سال 2000، 15 سال پیش. اینا شروع کرد کار کردن روی پیچ بلاند، عرض کنم که ماده خامه که از معدن می آورن، و بعد مقایسه کرد، دید که عجب، این چیزی که از این سنگ اورانیوم داره میاد، اون رادیواکتیوی که میاد، خیلی بیشتر از سنگ خالص اورانیومه. پس چه نتیجه گرفت؟ گفت عناصر دیگری در این سنگ اورانیوم هستن در مجابهت اونها که میزان رادیواکتیویتشون بیشتر و بالاتر و قویتر هست، من باید اونا رو پیدا کنم. و بعد رادیوم و پولونیوم را هم کشف کرد همین خانم. رادیوم و پولونیوم، پولونیوم در واقع به خاطر در واقع مشتق هست از پولند، پولند یعنی لهستان، چون این خانم لهستانی بود به افتخار او پولونیوم گذاشتن و رادیوم، و این عناصر رادیواکتیو بود. و باعث حیرت شده بود که یعنی چه این، چه پدیده ایست، چرا عنصر اورانیوم چنین کاری رو داره انجام میده و اینها. البته بعد معلوم شد که اورانیوم تنها عنصری است در طبیعت که اتم استواری نداره، تعداد پروتون ها و نوترون هاش با هم برابر نیست، بنابراین لنگ میزنه و خود به خود میشکنه و تشعشعات تولید میکنه. و یک نتیجه بزرگ دیگری حاصل شد و اون این که ما از میزان یود و سربی که در کنار یک توده اورانیوم در طبیعت پیدا میکنیم میتوانیم عمر کره زمین رو حساب کنیم، چون هر کدام دارای یک پدیده هستن به نام هف لایف یا نیمه عمر. اینها و خیلی جالب بود براشون رو روش کار میکردن. در این احوال یکی از بزرگترین پیغمبرها که واقعا اولوالعزم به نام آقای آلبرت اینشتین پیدا شد. این پیغمبر اولوالعزم که حقیقتا اگر میامد و توضیح میداد سر کلاس امرو و سر 24,000 پیغمبر اولوالعزم که با خدا رابطه داشتن میامدن، ایشون توضیح میداد نظریهشون، یک کلامشون نمیفهمیدن. این مرد بزرگ که هم دانشمند بزرگ، نابغه بزرگی بود آقای آلبرت اینشتین، هم انسان بزرگی بود به لحاظ انسانیتی که داشت، آمد و در در واقع مرکز ثبت اختراعات در سوئیس اونجا کار میکرد و مستقل میاندیشید. اینشان یک متفکر مستقل بود، سر کلاس زیاد گوش نمیداد، نمرات خوبی هم نداشت. در واقع در پلی‌تکنیک زوریخ ریاضیات سی آورده بود، سی، و یک دوستی داشت به نام مایکل آنجلو، اون پنج آورده بود، یعنی ماکسیموم اینشتن سه گرفته بود، ولی متفکر مستقلی بود، متفکر مستقلی بود. یک عبارت خیلی خیلی مشهور دارد که میگوید my educations are obstacles to my understandings، یعنی دانسته های من، تعلیمات من سد راه دانش من شدن، سد راه درک و فهم من از طبیعت شدن. My educations are obstacles to my understandings. باری آقای آلبرت اینشتین آمد و بخش نخستین نظریه مشهور خودش رو منتشر کرد، Special Theory of Relativity. در اونجا به یک فرمول رسید. اون فرمول چه بود؟ اون فرمول عبارت از بود این بود که E یعنی انرژی برابر است با MC سکوئر، M یعنی جرم، C سرعت نور به قوه دو. حیرت انگیزه وقتی نگاه کنی به این فرمول، وقتی نگاه میکنی به این فرمول میگه E مساوی است با MC سکوئر، با توجه به این که سرعت نور 300,000 کیلومتر در ثانیه هست، به قوه دو برسانیم ضرب در جرم بکنیم، همه متحیرن متعجبا که این دیگه چه چیزی است و اینها، چون هر دانشجوی فیزیکی میتواند حساب کند که مثلا ما 5 گرم اگر جرم، اینشتن نمیدونست کدوم جرم، اما گفت آقا انرژی و ماده از یک جنسن و به هم تبدیل میشن و با یونیت های یکسان. بله این مشهورترین قانون فیزیک هست، مشهورترین، فامیلیارترین و مشهورترین فرمول فیزیک دو تاست، یکی F مساوی است با MA از آقای نیوتن، یکی E مساوی است با MC سکوئر. هر کسی میتونه حساب کند که خب با این حساب، البته قبلا جول حساب کرده بود که کار و انرژی یک بدیدن به هم تبدیل میشن، هم کار به انرژی، انرژی به کار، اینجام انرژی به ماده، ماده به انرژی قابل تبدیل هستند، و این خیلی سخن جدیدی بود و هر کسی میتوانست حساب کند با این، اگر که فرمول آقای اینشتین درست باشد، ما اگر یکی دو سه گرمی ماده بگذاریم زیر یک اتومبیل و این رو ما تبدیل کنیم به انرژی و این انرژی در جهت قائم از پایین به بالا حرکت کنه، میتواند مثلا یک اتومبیل کادیلاک رو چند کیلومتر ببره بالا. این حیرت انگیز بود، باورشون هم نمیشد، وسیله هم برای اثبات این داستان نبود که ما از کجا بتوانم میشد تو آزمایشگاه آزمایشش کرد، نمیشد کاری کرد کدوم ماده. اینشتین نگفته بود چه ماده ای، گفته بود ماده، اگر ماده تبدیل به انرژی بشود. باری این اتفاق هم افتاده بود. حالا اتفاقات بسیاری بود، اگه من بخوام اینجا بنشینم و همه این حرفا رو که بود از اتفاقات و همه شخصیت ها رو اینجا بگوییم، خیلی خیلی داستان طولانی است، یک کتابی طلب میکند، اما مطالب مهم رو ما خدمت شما عرض میکنیم. کار بر روی اتم هم ادامه داشت. عرض کنم که تامسون انگلیسی در لابراتوار کمبریج الکترون رو حساب کرده بود، کشف کرده بود، میزان چارج الکتریکیش هم حساب کرده بود، پس فهمیدن که این ساختمان اتم یکی از اعضاش الکترون هست، داره بار الکتریکی منفی هست، بر اطراف هسته در گردش میکند، اما دیگر نمیدونستن بقیه چه چیزاییست. خب تا عرض کنم که ارنست راترفورد، لطفا راترفورد کبیر رو هم نشان بدهید، راترفورد نیوزیلندی در حوزه لندن، بله بله همین آقا، ساینتیست پار اکسلنس راترفورد، نیوتن فیزیک اتمی هست. این مرد از یکی از دهات نیوزیلند آمده بود، به یکی از این زبانها هم صحبت میکرد، زبان دهاتی خودش، وقتی یک کشف میکرد میکند تمام این عرض کنم که وایرهای برقی و اینها رو میکند و میریخ زمین و دستگاه رو میندا خورد میکرد و یک رقص مخصوصی میکرد برای خودش، به نشاط میمد و هر کسی، هر دانشجوی فیزیکی آرزوش بود این بود که بره بعد با راترفورد کار کند. کما این که رابرت اوپنهایمر که به پدر بمب اتمی آمریکا مشهور هست، زمانی رفت در خدمت راترفورد کار میکرد، اما اخلاق راترفورد به گونه ای نبود که یک آمریکایی بتواند تحمل کند. خیلی عرض کنم که انضباط سختی داشت. اینها راترفورد آمد و اشعه تابانید به یک ورقه طلا دید، اشعه درست برگشت روی همون خطی که برخورد کرد، رو برگشت کند و شروع کرد به رقصیدن و به اون زبان دهاتیش اشعار میخون که بقیه هم نمیفهمیدن. گفت کش کردم بیشترین وزن هر عنصری در مرکزش هست، اونجاست که وزن عنصر هست و این اتم دارای یک مرکزی است و پروتون رو آقای راترفورد کش کرد. بعد در راه کشف نیوترون هم بود که عنصر دیگر هسته اتم هست، متاسفانه رفت بالای درخت، نمیدونم اره کنه چه بکنه. بگو مرد بزرگ تو چیکار به اره و درخت و این چیزا داری؟ خلاصه افتاد زمین و بردن بیمارستان و فوت شد و در کلیسای وستمینستر اونجا که نیوتن هست به خاک سپرده شد. و پروفسور چادویک انگلیسی، اگر عکسی ازش هست نشون بدهیم، این پروفسور چادویک آمد و نیوترون رو هم اختراع کرد. بنابراین ما وضعیتمون تکمیل شد. طرز گردش این الکترون ها بر اطراف اتم و که چگونه، همون نفر سوم هست از دست چپ، بله همون چادویک هست، بله این آقای پروفسور چادویک هست که ماها از وحشت بمب اتم خوابش نمی برد. بله پروفسور چادویک این کاشفه در واقع نیوترون هست. خصوصیات نیوترون رو راترفورد قبلا گفته بود اما ایشون کشف کرد، کشف به نام او ثبت شد، بنابراین ساختار اتم شد. این که چگونه اینها حرکت میکنن و در چه مدارهای هستن الکترون ها رو نیل بور، BOHR، لطفا این هم یکی از بزرگترین نوادر روزگار هم همین نیل بور هست. نیل بور، بله، به 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 آدم حظ میکنن از دیدن قیافه این آقایون، ببینه کارهایی کردن، مقایسه کنید با خمینی و خلخالی و این خاتمیه و رهبر مسلمین جهان عزیزم. بله نیل بور، این در ردیف اینشتین دانشمندی است. نیل بور، خود اینشتین هم قبول داشت که بور یکی از بزرگترین مغزهای فیزیک هست و بسیاری از کارهایی که کرده هنوز مورد استفاده است. در باب فلزات عرض کنم که نظرات خاصی داشت، چگونگی قرار گرفتن اتم ها در فلزات اینها. نیل بور هم عرض کنم که در واقع این که اینها چگونه میچرخند و در چه مدارهای هستند و ساختمان رو کاملا توضیح داد. بنابراین اون اتمی که مد نظر دموکریتوس بود معلوم شد که چه چیزی است. اما هنوز سخن دموکریتوس که اتم رو نمیشود تقسیم کرد بر جای بود تا آقای دکتر اوتو هان پیدا شد. فکر میکنم بایستی خلاصه اخبار رو چیز کنن، پخش کنن. لطفا خلاصه اخبارم پخش بفرمایید تا ما برگردیم ببینیم چه شد بعد. اینها، این حجت الاسلام ها چه کردن در ماکس پلانک، عرض کنم که لابراتوار. بله.